بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. رساله التنبیه الی سبیل ساده رو ادامه میدیم. به نظرم جلسه چهارمه، درسته؟ بله. خب رسیده بودیم به بحث حد وسط و نظریه حد وسط در مباحث اخلاقی، و ایشون بر سبیل مثال سعی کرد که مواردی رو برای ما بیان بکنه و نشون بده که حد وسط چگونه فضیلت محسوب میشه و زیاده یا افراد و نقصان یا تفرید چگونه خلق قبیح محسوب میشه. در جلسه گذشته سه تا از این موارد رو با هم خوندیم، یعنی شجاعت و سخاوت و عفت بحث شد. رسیده بودیم به ظرافت که بحث ناتمام موند، از همون بحث ظرافت و نازک‌اندیشی در واقع شروع میکنه. و ظرفو و هو خلق جمیل، اینکه انسان ظریفی باشه، این جزء اخلاق جمیل هست. یحدثو به توسط استعمال الحزل، این ظرافت در واقع حد وسط در بکارگیری شوخی هست. و ان الانسان مستر فی حیاته الی الراحه، انسان در زندگی خودش احتیاج داره به راحت. و راحتی انما هی ابدا الا ما الافراد فیه و الاستکثار من ملث او غیر مؤذن. این در واقع راحتی هم این گونه است که همیشه میل به افراد داره در این قصه به اصطلاح شوخی، و میل به تکثیر داره که براش لذت بخش باشه یا غیر موزی باشه. الحزل هو من ما الاستکثار من هم لذ و غیر موزن. شوخی از اون مواردیه که استکثارش ملذ هست، لذت بخشه و موزی هم نیست. منتها توسط در این حزل یک سب و ظرف با ظرافت به دست می آید. و زیادت و فیه تکسب المجون، زیادت و افراد در این حزل لودگی به دست میاد، یعنی کسی که به افراد بیفته بهش میگن مجون، بهش میگن لوده. و نقصان منه یکسب الفدامه، کسی که به صلاح انسان ظریفی نباشه و دوچار تفرید بشه، نقصان به اصطلاح از این حد وسط یا از این حزل فدامه رو به دنبال میاره. فدامه یعنی طرف خیلی خشک باشه، خیلی عبوس باشه، خیلی غیر قابل تحمل باشه به اصطلاح. فالحزلو هو فی ما یقولهو یقوله الانسان، حزل یکی در گفتارهای انسان هست. انسان بالاخره چیزی رو میگه شوخیه دیگه. و فی ما یسمعه در شنیده های انسان هست، در اون چیزی که انسان میشنوه. و فی ما یفعله در کارهایی که انجام میده، مثلا یک کسی شعبده بازی میکنه و امثال اینها. و المتوسط منه هو ما یلیق به رجل الحر المطلق الحر تلق الواده ان یقوله او یسمعه او یفعله. و اما تهدید هذه الاشیاء علی الاستقصاء فلیس یحتمله هذا الكتاب وقد استقصى ذلك فی موضع آخر. حد متوسط از این حزل همون چیزی هست که مناسبت داره و شایسته است برای یک مردی که آزاده باشد، این وادع رو در نسخه بدلش ورع داره. وادع یعنی واداده، یعنی خیلی به اصطلاح خیلی رها، ولی اگه ورع باشه با بحثش جورتر در میاد، یعنی یه آدم آزادهی که ورع هم باشه، یعنی پرهیزکار هم باشه. یعنی اقول او که هزل رو بگه یا بشنوه یا انجامش بده. حالا ما میگه اگه بخوایم که اینا رو استقصا کنیم که نمیشه، یعنی بریم ریز این بحث ها رو بیاییم بگیم، اصلا اینجا امکان نداره، این کتاب نمیتونه این رو تحمل بکنه. و اما تهدید این موارد به صورت استقصاء کامل، فلیسه یحتمل و حاضر کتاب، این کتاب از عهدش بر نمیاد. البته در جای خودش میگه که استقصاء شده که همون کتاب احتمال زیاد همون کتاب ارسطو باشه، یعنی اخلاق نیکو ماخوس. انجام و صدق الانسان ان نفسه، مورد پنجم، فضیلت پنجم، حد وسط پنجم اینه که انسان در سخن گفتن از خودش صداقت داشته باشد، در حدیث نفس صداقت داشته باشد. خب این حد وسطه. حالا اعتدالش میشه این، افراد و تفریدش چیه؟ اول اینو تعریف میکنه، بعد میره افراد و تفرید رو میگه. این صدق الانسان عن نفسه، حدیث نفس و صداقت در گفتار از خود، انما یحدث و متى اعتاد الانسان ان یصف نفسه بالخیرات التي هي له، این وقتی حادث میشود، وقتی ایجاد میشود، وقتی تحقق پیدا میکند که انسان خودش را به خیرات و خوبی ها توصیف بکنه به همون شکلی که هست، نه بیشتر نه کمتر، از خودش در واقع درست و منصفانه سخن بگه، به زیاده و کم از خودش سخن نگوید، نه شکست نفسی بکنه، نه زیاده روی بکنه و اوصافی رو که نداره مثلا برای خودش بگه. و متا اعتاد الانسان ان یصف نفسه بالخیرات، وقتی که انسان عادت کرد که خودش رو توصیف بکند به خوبی ها، التی لیست لهو، یک جوری که اونجوری نیست، در این صورت گرفتار تفرید شده، اکثر به حوزالک التصنع، اینجا گرفتار تصنع شده. تصنع یعنی به اصطلاح تصنعیه دیگه، هم که در فارسی هم تصنعی رو به کار میبری، یعنی واقعیت نداره، داره تظاهر میکنه به یه چیزی که اونجوره نیست. یا ممکنه که به مخرقه منجر بشه، یعنی مخرقه چیه؟ یعنی اصلا دروغ بگه، مثلا خرق بکنه اون صداقت رو و دروغ بگه. یا ممکنه گرفتار مرایا بشه، ول مرایا، مرایا یعنی همون ریا، آنچنان وانمود کند که نیست، این گرفتار ریا بشه. و متا اعتاد ان یصف نفسه حیث اتفق و کیف اتفق، بدون ما هو فیه اکسبه ذلک تخاصص. حالا تفریدش چیه؟ این افرادش بود. تفریدش چیه؟ تفریدش اینه که بیاد و گرفتار تخاصص بشه. تخاصص از خصته، یعنی خودش رو آدم پستی معرفی بکنه، یعنی دوباره خودش رو پایین تر از اون چیزی که هست معرفی بکنه. مثلا کسانی بودن در سلسله های ملامتیه و بعضی از صوفیه میگفتن که شما مثلا یه کاری بکنید که مردم درباره شما بدگمان بشن، مثلا ولو مشروب نمی نوشید ولی یک شیشه مشروبی کنار دستتون بگذارید که اینا فکر کنن شما مثلا مشروب می نوشید، اون وقت مسائل خودشون رو مثلا پیش شما امانت نگذارن، خیلی تکالیف سنگین متوجه شما نشه، و خود این مثلا یک جور فکر میکردن ذلت نفس. پس نه تخاصص درسته که ما خصیص بکنیم خودمون رو و از خودمون یه آدم غیر خیرخواه ترسیم بکنیم، خودمون رو کمتر از اون چیزی که هستیم معرفی بکنیم، که میگه ولا تبخس الناس اشیاءهم، و نه خودمون رو بزرگتر از اون چیزی که هستیم، بیشتر از اون چیزی که هستیم معرفی بکنیم، که اون هم میشه تصنع و خرق. این هم پنجمی. ششمین مورد تودد هست، دوستیه. و تودد خلق جمیل، تودد جزء اخلاق زیبا هست. یحدث به توسط فی لقاء الانسان غیره به ما یلتز به من قول او فعل، ایجاد می شود این تودد با به اصطلاح در حد توسطش به این شکله، حد توسطش ایجاد می شود در ملاقات انسان با دیگران به شکلی که از این ملاقات لذت ببرد، به لحاظ گفتار، به لحاظ رفتار. یعنی دو نفر با هم دوست میشن که وقتی که از نشست و برخاست با هم، از گفتار هم، از کردار هم دیگه لذت ببرن، خوششون بیاد. اگه کسی از گفتار و رفتار کسی خوشش نیاد، طبیعتاً با او رابطه دوستی برقرار نمیکنه. تودد که به عنوان حد وسط هم هست در دوستی، اینه که ما از تعامل با دیگران به لحاظ گفتار و رفتار لذت ببریم. اینجا خب با هم دوست میشیم و این دوستی ادامه پیدا میکنه. خب افراطش چیه؟ و زیادت و فیه تکسب الملق. ملق از همون تملقه. افراط در این به اصطلاح تودد اینه که انسان تملق بگه، یعنی فکر کنه که با تملق گفتن از کسی محبت او رو به دست میاره. اینشو میگه که خب هو خلق قبیح، تملق جزء فعل قبیحه. البته واقعا این محل بحثه، یعنی این به اصطلاح افراطی که ایشون برای تودد میگه، که میگه تملقه، یه کمی چون اصلا تملق محلش و بحثش بحث دوستی نیست، بحثش بیشتر اینه که یه کسی نسبت به موفق خودش مثلا برای اینکه کارش را بیفته مثلا تملقش رو بگه. یعنی البته خود ارسطو هم توی اخلاق نیکوماخوس میگه اونجا که این اینجور نیست که حتی پدیده های اخلاقی همشون حد وسط داشته باشن. بعد اونجا مثال میزنه به مثلا، البته اگه درست یادم باشه، مثال هایی زده، حالا نمیدونم این مثال رو هم زده یا نه، مثلا امانت. امانت الان حد وسطش چیه؟ امانت دیگه حد وسط نداره، میگیم طرف از فضیلت امانتداری برخوردار است، امین است. این فقط ضد داره، یعنی فرد یا امین است یا خائن است. یا مثلا حد وسط صدق، صدق حد وسط نداره، ضد داره. فرد یا صادق است یا کاذب است، یا راستگوست یا دروغگوست، دیگه این براش حد وسطی نمیشه درست کرد. یعنی برخی از امور اخلاقی هست که حد وسط داره، اما بسیاری از یا برخی از امور اخلاقی و فضائل و رذائل هم هستن که شبیه جنود عقل و جهلن، یعنی متضادین هستن، ضدین هستن، که یکیش رو ما باید از خودمون حذف کنیم، از وجودمون بگذاریم کنار، یکیش بماند مثلا. لذا این تملقم به نظر میرسه یک کمی با سختی بشه قبولش کرد که تملق مثلا حد افراط تودد. خب افراطش چیه؟ این تفریطش چیه؟ میگه و نقصان و فیه تفریط در این تودد، یک سبل حسر، با حسر به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی انسان خودش رو محصور بکنه و با هیچ کس ارتباط نداشته باشه، اصلا دوستی نداشته باشه در واقع به این شکل. و امکان معذالک یا لقی غیره به ما یقومه اکسبه ذالک سوء الاشره، یا اینکه مثلا با دیگران ملاقات میکنه غیر از خودش را، که نتیجه ملاقات به جای اینکه لذت باشه غم و اندوه میشه برای این فرد. در واقع اینجا ما میتونیم بگیم که این معاشرت بدی رو در پیش گرفته، نه اینکه معاشرت خوبی رو در پیش گرفته باشه. ما وقتی با دیگران معاشرت میکنیم باید نتیجه معاشرت ما این باشه که به لذت قولی و فعلی برسیم، سرحال بشیم، خوشحال بشیم، خوشنود بشیم. اما اگر در مصاحبت و ملاقات با دیگران به غم و اندوه برسیم، این معاشرت معاشرت بدیه. و علا هاذا المثال قد یمکننا ان نأخذ فی ما سوا هذه الافعال توسطا و زیادتا و نقصانا. به همین ترتیب میشه مثالهای زیادی رو در تودد ما ذکر بکنیم. یعنی این بحث ملاقات با دیگران، اینکه گرفتار سوء العشره بشیم یا حسن العشره بشیم، این در موارد و مثالهای دیگه هم میتونه که اتفاق بیفته، که اونجا هم همین موارد رو در واقع داریم. یا اصلا در دیگر موارد اخلاقی، یعنی غیر از این 6 تا موردی که گفتیم، موارد دیگه هم ممکنه که باشه که ما حد وسط رو براشون درست کنیم. البته این فیلسوفان اخلاق ارسطویی در این جهت ظاهراً خیلی توفیقی نداشتن، یعنی نتونستن که موارد اخلاقی زیادی رو ذکر بکنن برای اینکه حد وسط داشته باشه، یعنی سه شاخه‌ای باشه، یعنی افراد حد وسط و تفرید. یه همچین کاری رو تو خیلی از فضائل در واقع نتونستن که بهش برسن. مثلا در مورد عدالت که گفته میشه، خب در عدالت تعاریف مختلفه. مثلا در مثلا مکتب افلاطونی که عدالت با فضیلت تعریف میشه، میگن که عفت و حکمت و شجاعت میشود عدالت. یعنی خود عدالت در واقع چیز خاصی نیست، در واقع در سه تا صفت دیگه، یعنی اگر ما شجاع باشیم، یعنی نه متهور باشیم نه ترسو، اگر عفیف باشیم که توی این 6 تا بود، عفت و شجاعت توی این 6 تا بود، ولی حکمت توی اینها نبود. حکمت چیه؟ حکمت حد وسط عقل که نمیتونه باشه، چون عقل که حد وسط نداره. حکمت حد وسط مثلا قوه واهمه اگر باشه، اونجا مثلا قوه واهمه افراط و تفریطش چطور میشه؟ یعنی مثلا بگیم که طرف ابله باشه، یا مثلا خیلی تیزهوش و مکار و اینجوری باشه، یعنی تو قوه واهمه شاید مثلا بشه درستش کرد، بعد بگیم که حد وسطش مثلا حکمت میشه. در حالی که توی حکمت متعالیه اینجوری توضیح نمیدن. در حکمت متعالیه میگن که اگر بر شهوت، یعنی شهوت اگر ریاست عقل را پذیرفت، ارتقا پیدا میکند به درجه عفت. اونجا حد وسط تو حکمت متعالیه درست نمیکنن، برخلاف فیلسوفان متأثر از یونان که اینا اونو با حد وسط درست میکنن. یا مثلا در شجاعت فیلسوفا و حکمای متعالیه میگن که اگر قوه غضبیه ریاست عقل را پذیرفت، به شجاعت ارتقا پیدا میکنه، ولی اگر ریاست جهل رو بپذیره چطور عفت شهوت به تحتک میل پیدا میکرد؟ این غضب هم اگر ریاست جهل رو بپذیره به سلطه و در رند خویی میل پیدا میکنه، یعنی تنزل پیدا میکنه، انسان در مرتبه حیوانی میماند. تو وهم هم همینجور که اگر ریاست عقل رو بپذیره میشه حکمت، بصیرت. یعنی اونجا ظاهرا توضیح بهتری پیدا میکنه، توضیح مقبولتری پیدا میکنه تا اینجا. این بحث تمام میشه، بحث جدیدی شروع میشه. بحث جدید این هست که ما چگونه به حد وسط در واقع برسیم. این طبق شماره گذاری آل یاسین میشه شماره 9 در واقع. کیفیت وصول به وسط اخلاقی چیست؟ اینجا ایشون 4 تا پرسش رو مطرح کرده و در واقع 4 تا مرحله برای این بحث ذکر کرده که ما چگونه به وسط اخلاقی برسیم. مرحله اولش اینه که ما خلقها رو شناسایی بکنیم. پس احصاء خلقها. مرحله دوم اینه که افعال مربوط به هر خلق رو هم شناسایی بکنیم، بگیم که هر خلقی چه افعالی در زیر مجموعش قرار میگیره. مرحله سوم این هست که اخلاق خودمون رو هم بشناسیم، ببینیم که ما اخلاقمون چگونه هست. مرحله چهارم اینه که ما خودمون رو تحلیل بکنیم، ببینیم ملاک لذت و علم ما چیست. اگر ملاک لذت ما حسن خلق باشه، خلق حسن باشه، یعنی وضع ما خوبه. ولی اگر ملاک لذت ما خلق قبیح باشه، اینجا یعنی باید خودمون رو درمان بکنیم تا برسیم به اخلاق نیک. اما اگر خلق ما حسن بود، یعنی ملاک لذت ما خلق حسن باشه، باید سعی کنیم که این خلق رو در خودمون حفظ بکنیم و استمرار ببخشیم و نگذاریم که از دست بره. مطلبی که در بند نهم میگه همین هست و در بند یازدهم، ببخشید، نهم که نهم و دهم رو خوندیم، این یازدهمه. بله نهم رو اشتباه گفت. مطلبی که در بند یازدهم میگه همین هست. پس 4 تا مطلب رو اینجا میگه، بعد دیگه مثال میزنه و همین رو توضیح میده. کیفیت الوصول الی الوسط الفاضل، چگونه به حد وسط فاضل برسیم. فیم بقی ان نقول الان فی الهیلت التی بها یمکننا ان نقتنی الافعال الجمیله. شایسته است که بگوییم الان در راهکارهایی که به وسیله اون راهکارها میتوانیم به دست بیاوریم، نقتنی یعنی به دست بیاوریم، کسب کنیم افعال جمیله را. فعقول میگویم 1. انه یجب اولا ان تحصل اخلاق خلقا خلقا. بند اول، مورد اول، واجبه که ما بشماریم اخلاقی به اصطلاح خلقها رو، خلقها رو برای خودمون شمارش بکنیم. دوم، و تحصا الافعال الکائنه ان خلقن خلقن. ما بیاییم بشماریم که از هر خلقی چه افعالی مشتق می شود. مثلا از خلق عفت چه افعالی مشتق میشه، از خلق مثلا غضب چه افعالی منشعب میشه. حالا من این لیستش رو بعد براتون میفرستم توی واتساپ. اومدن گفتن دیگه، کسی که شاید این رو مفصلتر از بقیه گفته خواجه نصیر در اخلاق ناصری هست، البته دیگران هم گفتن که مثلا از هر کدوم اینها خیلی شاخه هایی، مثلا 10 تا 12 تا 14 تا 15 تا شاخه مثلا از اینها صادر میشه. مرتبه سوم، و من بعد ذلک هم بقی ان نتعمل و ننظر ایو خلق نجد و انفسنا علی. مرتبه سوم اینه که ما بیاییم تأمل کنیم، بررسی بکنیم، ببینیم که در درون ما چه اخلاقی وجود دارد، یعنی اخلاق خودمون رو مورد شناسایی قرار بدیم. و این که و هل ذلک الخلق الذی اتفق لنا منذ اول امرنا جمیلون ام قبیح. این اخلاقی که از گذشته تا کنون همراه ما بوده جمیل هست یا قبیح هست. این هم چهارمی. و سبیل و الوقوف على ذلک ان نتعمل و ننظر ایو فعلن. حالا ملاک این چیه؟ روش تشخیص این چیه که ما بفهمیم که این اخلاق ما جمیله یا قبیحه؟ راه وقوف بر این و تشخیص این مطلب این هست که ان نتعمل و ننظر، ما فکر کنیم بیندیشیم ایو فعلن اذا فعلناه لحقنا من ذلک الفعل لذتن. کدوم فعلیه که وقتی ما اون رو انجام بدیم لذت میبریم از انجام اون فعل، به لذت میرسیم؟ و ایو فعل نزافل ناهو لم نتعذى بهی. کدوم فعلیه که وقتی که انجامش میدیم اذیت نمیشیم، ناراحت نمیشیم؟ همون عبارت و نخرای اون رو گفتیم. فإذا وقفنا علیه، وقتی که وقوف پیدا کردیم بر این مطلب، فهمیدیم که با انجام کدوم افعال به لذت میرسیم. نظرنا الى ذلك الفعل، نگاه میکنیم به اون فعل. هل هو فعل یستر عن الخلق الجمیل، آیا این فعلی بوده که از خلق جمیل صادر شده؟ او هو صادر عن الخلق القبیح، یا این فعلیه که از خلق قبیح صادر شده؟ فإن کان ذلك کاهنا عن خلق جمیل، اگه از خلق جمیل صادر شده باشه، قلنا ان لنا خلقا ما جمیلا، میگیم که خب الحمدلله اخلاق ما جمیله. و إن کان ذلك کاهنا عن خلق قبیح، اگر از خلق قبیح صادر شده باشه، قلنا ان لنا خلقا قبیحا، میگیم که خب پس فهمیدیم که اخلاق ما قبیحه. فبه هذا الوجه نقف على الخلق الذي نصادف انفسنا عليه اي خلق هو. به همین شکل تک تک اخلاقیاتمون رو مورد بررسی قرار میدیم. خب حالا فهمیدیم اخلاقمون قبیحه، چیکارش بکنیم؟ باید درمانش کنیم. اگه فهمیدیم اخلاقمون جمیله چی؟ خب باید حفظش کنیم. میره دوباره سر اون مثال خودش و این رو با مثال در واقع میخواد که توضیح بده. یعنی همون بحث طبیب که طبیب وقتی کسی بهش مراجعه میکنه بررسی میکنه، اگه سالمه که خب بهش توصیه میکنه که سلامتی خودت رو حفظ کن، اما اگر دید مریضه سعی میکنه اون رو درمان بکنه. و کما ان طبیب متا وقف علی حال البدن بالاشیاء التابعه لاحوال البدن نظر، فإن كانت الحال التي صادف البدن عليها حال صحة احتال في حفظها على البدن. طبیب وقتی که بدن فرد رو بررسی میکنه، در احوال بدن به اصطلاح جستجو میکنه، اگه دید که این احوال مصادف با حال صحت هست و مشکلی نداره، که خب تدابیری اتخاذ میکنه در حفظ صحت برای بدن. و امکان ما صادف البدن علیه حال سقم استعمل الهیله فی ازالت ذلک السقم، اگه دید که نه بیماری عارض وجود این فرد شده، اونجا هیله یعنی چاره جویی میکنه، راهکارهایی رو به کار میگیره در از بین بردن اون مریضی. ما هم همینجوریم دیگه، کذالک ما هم همینطوریم. متا صادفنا انفسنا علی خلق جمیل احتلنا فی حفظه علینا، متوجه شدیم که اخلاق ما خوبه، خب تدبیر اینه که حفظش بکنیم دیگه. و متا صادفناه علی خلق قبیح استعملنا الحیله فی ازالته، اگرم مواجه شدیم با اخلاق قبیحی در وجود خودمون که باید فکر کنیم و تدبیر بکنیم که اون اخلاق قبیح رو چطوری از بین ببریم. فإن الخلق القبیح هو سقم ما نفسانیون، اخلاق قبیح یک جور بیماری درونی هست. فیم بقی النه تزی فی ازالت اسقام نفس حضرت طبیب فی ازالت اسقام البدن، شایسته است که ما هم پای خودمون رو جای پای طبیب بگذاریم در از بین بردن در واقع بیماری های نفس، چنان که طبیب تلاش میکند که بیماری های بدن را از بین ببرد. ثم ننظر بعد ذلك الخلق القبیح الذي صادفنا انفسنا علیه، بعد یه بررسی دیگه ای باید بکنیم، بعد نگاه کنیم که این اخلاق قبیحی که ما داریم افراط یا تفریطه. تا اینو مشخص نکنیم نمیتونیم درمانش کنیم. بعد از این اخلاق قبیحی رو که داریم بررسی میکنیم که هل هو من جهت زیاده و من جهت نقصان، این افراط یا تفریطه. و کما ان الطبیب متی صادف البدن ازید و حرارتن او انقص رده الى الوسط من الحراره به حسب الوسط المحدود فی صناعت الطب كذلك متى صادفنا انفسنا على الزياده او النقصان في الاخلاق رددناها الى الوسط به حسب الوسط المحدود في هذا الكتاب. نکته خاصی نداره. اگه زیاده هست باید کمش کنیم، کمه باید به حد زیادش بکنیم. در واقع مثل طبیب، طبیب وقتی که با بدن بیمار مواجه میشه که تبش بالاست یا نه اصلا درجه حرارتش کمه، تلاش میکنه که اونو برگردونه به حد وسط به لحاظ حرارت مثلا که در صناعت طب تعریف شده، المحدود فی صناعت طب که تعریف شده در صناعت طب. ما هم همینطوریم، کذالک همینجور وقتی که ما هم نفسمون افراط میکنه در یک کاری یا تفرید داره در یک اخلاقی، رددناها برش میگردونیم به حد وسط. کدوم وسط؟ وسطی که تعریف شده در این کتاب، یعنی در علم اخلاق تعریف شده. ولما کان الوقوف من اول وهلت علی الوسط اسرا جدا، میگه که خودش هم توجه داره به این مطلب که اصلا واقعا فهم حد وسط سخته، که حد وسط چیه خود این خیلی کار سختیه. و با توجه به این که فهم وقوف یعنی فهم، یعنی اون اشراف که ما از اول وهله بر حد وسط پیدا کنیم، این اسرن جدا خیلی سخت هست. التمست حیلتن فی ایقاف الانسان خلقه علی اول قرب منه جدا. ما نمیتونیم مطمئن باشیم که دقیقا مثلا بدن رو بردیم سر حد وسط، ولذا باید به دنبال راهکارهایی باشیم در این که به اصطلاح اخلاق انسان بره به سمت حد وسط یا نزدیک بشه به حد وسط، شبیه کاری که پزشک میکنه. کما ان الوسط فی حرارت الابدان لما عصر الوقوف علی، مثلا سخته. حالا اون زمانی که فارابی این حرفا رو میزده دستگاه هم اینقدر نبوده که انظر پزشکی، سخته که طبیب بفهمه که الان این حرارت به حد وسط رسید یا نه. طبیب تلاش میکنه راهکارهایی رو به کار میبره که یا به وسط برسه یا همون نزدیکی هاش باشه، یعنی خیلی به سمت افراط و تفریط نباشه. چنان که حد وسط در حرارت بدن لما اثر الوقوف علی وقتی که اشراف پیدا کردن بر او سخت هست، التمست حیلتن فی ایقاف البدن علی او فی تقریب ایمن ها جدن. اونجا طبیب دنبال راهکارهایی هست که بدن رو برسونه به حد وسط یا در نزدیکی حد وسط قرار بدهد. الحیلت فی ایقاف الاخلاق علی الوسط، حالا راهکار برای اینکه ما بفهمیم که اخلاق در حد وسط قرار گرفته چیه، چیکار کنیم، یعنی کسی که گرفتار افراط یا تفریط شده چطوری اینو بیاریم به حد وسط، اینه که ما به عکسش عمل کنیم. یعنی اگر این گرفتار زیاده شده ما نقصان رو براش تجویز کنیم. ما وقتی نقصان رو تجویز کنیم امید هست که این به حد وسط برسه یا نزدیک بشه به حد وسط، و اگر گرفتار نقصان شده ما زیاده رو برای این تجویز بکنیم امید هست که به این شکل این به حد وسط در واقع برسه. یعنی ما یه مقدار در تجویز خودمون برعکس عمل میکنیم در واقع، یعنی یه کمی دوز دارومون رو بیشتر قرار میدیم تا مطمئن باشیم که به این به حد وسط رسیده. ننظر فی الخلق الحاصل لنا، ما خودمون ملاکیم دیگه، خودمون نگاه میکنیم به اخلاقی که برای ما حاصل شده. فإن كان من جهت زیاد عودنا انفسنا على الافعال الكائنه عن ذاتي الذي هو من جهت نقصان، اگه دیدیم که ما گرفتار افراد شدیم، خب برمیگردونیم افعال نفسمون رو به ضدش، یعنی میریم به سمت اون نقصان. و این کان ما صادفناه علیه من جهت نقصان، اگه دیدیم نه ما گرفتار تفرید شدیم، عودناها الافعال الکائنه عن ذاته الذی هو من جهت زیاده، ما اون بخش زیادی رو در واقع میگیریم. و ندیمو، اینو ادامه میدیم، ندیمو یعنی هم بحث مداومت، ما این رو ادامه میدیم، ذالک زمانن، ما تا یه زمانی ادامه میدیم. حالا چون زمانم ما میگه به خاطر اینکه ما دقیقاً الان نسخه نمیتونیم بپیچیم، فقط کلیاتش رو میتونیم بگیم، اینکه تا چقدر، چه زمان، مثلا یه هفته، یک ماه، یک سال، چقدر ادامه پیدا کنه، ما باید ببینیم که مریضیمون چقدر ریشه داره. بله، ثم نتعمل و ننظر، بعد یه بررسی دوباره ای میکنیم، ایو خلقن حسل، که خب الان چی شد، چه خلقی برای ما حاصل شده. فإن الحاصل لا يخلو من ثلاثة احوال، این چیزی که نتیجه‌ای که گرفتیم از سه تا حال خارج نیست، یا خلق، اما الخلق المایل عن الوسط الى الضد الاخر، و اما الوسط و اما الخلق الاول اقرب منه الى الوسط، این یا خلق به سمت وسط به اصطلاح مایل شده، مایل شده از وسط به سمت اون ضد دیگری، یعنی اصلا وسط هم رد کرد، مثلا ما گرفتار زیاده شدیم بعد نقصان رو تجویز کردیم، آمدیم از وسط رد شدیم، اصلا رفتیم به سمت، یکم هم رفتیم به سمت نقصان. مدل دوم اینه که نه واقعا به وسط رسیده باشیم، ببینیم نه الان دیگه به وسط رسیدیم. مدل سوم اینه که نه همون نزدیک وسطیم، یعنی هنوز از وسط رد نشدیم. اولا، بله، من هایل الوسط اولا، یعنی همون بخش اول. فإن کان الحاصل هو القرب من الوسط فقط من غیر ان نکون قد جاوزنا الوسط الى الضد الاخر دمنا الا تلک الافعال به اعیانها زمانا ما آخر الى انم تهی الى الوسط. اگه دیدیم که از وسط که رد نشدیم هیچ، هنوز یکم دیگه مونده که به وسط برسیم، اون نسخه رو تجویز میکنیم، دوباره تکرار میکنیم، ادامه میدیم تا زمانی که برسیم به وسط. خب بقیهش هم معلومه دیگه، اگه دیدیم که رد کردیم که دیگه ادامه نمیدیم، اگه دیدیم حد وسط هم هست که اونم که خوبه. و این کل ناقد جاوز نلوسط الى زد الاخر ادنا، اگه دیدیم که نه بابا حد وسط رو رد کردیم و یکم هم به زدش نزدیک شدیم، خب اون یک ذره رو بر میگردیم، یک دنده عقب میاییم، خلاصه تا به حد وسط برسیم. خیلی مکانیکی در واقع داره بحث رو پیش میبره. ادنا ففعلنا افعال الخلق الاول، دوباره یکمی برمیگردیم اون افعال خلق اولمون رو انجام میدیم، و دمنا علیه زمانن ما، تا یه زمانی ادامه میدیم که برسه به حد وسط. ثم نتعمل الحال، بعد دوباره در حال خودمون فکر میکنیم، تعمل میکنیم، و بالجمله کل ما وجدنا انفسنا مالت الى جانبن عودناها افعال الجانب الاخر. خلاصه نسخه کلی اینه که هر کسی ملاک خودشه، ما باید نفسمون رو بررسی کنیم، هر وقت دیدیم که به یه سمت داریم میل پیدا میکنیم فوراً برگردیم تا تعادل ایجاد بشه. و لا نزال، همیشه لا نزال نفعل ذالک، پیوسته این کار رو انجام میدیم الا ان نبلغ الوسط، تا برسیم به وسط، او نقاره به حجتن، یا نزدیک وسط. این هم از این مطلب. التحقق من فعل الحسد الفاضل. خب ببینیم که سند جدید رسیدیم. بله این در واقع یازدهمی بود که خوندیم، الان بند دوازدهم شروع میشه. و اما کیف لنا ان نعلم ان قد اوقفنا اخلاقنا علی الوسط فانا نعلم ذلک بان ننظر الی سهولت الفعل الکائن عن الزیاده الی آخر. ما چطور بفهمیم که حد وسط در وجود ما تحقق پیدا کرده؟ میگه خیلی راحته، نگاه کنیم که چه کاری رو با آسانی انجام میدیم و چه کاری رو با سختی انجام میدیم. اون کاری رو که با آسانی انجام میدیم یعنی اینکه اون الان شده فعل ما. دلیلش چیه؟ دلیلش رو در جلسات قبل گفت. در جلسات قبل گفت که انسان در میان حیوانات موجودیه که وقتی متولد میشه رفتار طبیعی براش تعریف نشده، هیچی ملکش نیست، نه اخلاق جمیل ملکه انسان هست انگام تولد، نه اخلاق قبیح، برخلاف حیوانات دیگه که ما مثال موش شیخ بهایی رو هم زدیم، موش و گربه شیخ بهایی رو هم مثالش رو گفتیم. در حیوانات وقتی متولد میشن از همون آغاز یک طبیعتی براشون گذاشته شده و اون طبیعت رو نمیشه تغییر داد. و اگر هم ما به فرض تغییر بدیم، در اولین جایی که زمینه برای تغییر اون طبیعت فراهم بشه، اینا فراموش میکنن اون تربیت رو و برمیگردن به طبیعت خودشون. چرا؟ چون یک طبیعتی براشون کار گذاشته شده، یه سیستم عاملی روی وجودشون گذاشته شده. اما در انسان اینطوری نیست. انسان علی‌السویه هست به هنگام تولد، هم به سمت خوبی میتونه بره هم به سمت بدی، پس تربیت میشه. تربیت که شد گفت تکرار میکنه یک فعل رو و افعال خوب رو یا افعال بد رو، میشه ملکهش. خب اینه که کار آسون میشه، یعنی وقتی که یه چیز ملکه انسان میشه براش آسون میشه. رانندگی ملکه میشه، آسون میشه رانندگی. خیاطی ملکه میشه، آسون میشه خیاطی. حالا راست گفتن ملکه میشه، آسون میشه راست گفتن، دروغ گفتن سخت میشه. تواضع ملکه میشه، آسونه تواضع کردن، تکبر کردن سخته. پس ما چگونه بفهمیم که فعل وسط فاضل در ما تحقق پیدا کرده یا نه؟ نگاه کنیم که چه رفتاری رو آسان انجام میدیم. اگر اون فعل فاضله هست یعنی حد وسط در ما تحقق پیدا کرده، اگر افراط یعنی زیاده، اگر تفریط یعنی نقصان. اگه افراد تفرید باشه خب باید خودمون رو درمان کنیم. و اما اینکه چگونه برای و اما کیف لنا ان نعلم، چگونه میتوانیم بدانیم که انا قد اوقفنا اخلاقنا علی الوسط، که اخلاق ما الان در حد وسط قرار داره یا نه؟ فانا نعلم ذلک، این مطلب رو ما میدونیم به این شیوه که نگاه میکنیم و ننظر به این که نگاه میکنیم الی سهولت الفعل الکائن، که این فعلی که از ما سر میزنه آسونه برای ما یا نه. ان زیادت هل هی علینا فی مرتبت سهولت الفعل الکائن ان نقصان ام لا. چه جوریه؟ مثلا در سمت زیادی آسونه، در سمت کمی آسونه، در سمت متوسط آسونه، چه گونه هست؟ از آن آسون هست یا نه؟ فَإِنْ كَانَ عَلَى السَّوَى مِنَ السُّهُولَةِ، اگر سهولت عَلَى السَّوَى باشه، در همه این مرتبه ها مساوی باشه، او کَانَ مُتَقَارِبَيْن، یا اینکه نزدیک باشه به اصطلاح حد وسط، یعنی تقریبا اون فعل وسط رو میخوایم انجام بدیم یا نزدیک وسط رو که انجام میدیم آسونه ولی از اون که فاصله میگیریم نه، علم نا انا قد اوقفنا انفسنا علی البصر. پس اگر در مرتبه حد وسط علی السوا باشن یا اینکه نزدیک که میشن سهولت داشته باشن، در این صورت ما به اصطلاح واقف میشویم که انفس ما، نفس ما بر حد وسط هست. حالا امتحانم میگه بکنید و نمتحن و سهولتهما علینا به هذا الوجه، امتحان میکنیم سهولت اینها رو به این روش. و هو ان ننظر الی الفعلین جمیعا، ما به هر دوتا فعل نگاه میکنیم، یعنی هم زیاده هم نقصان. فان کنا لا نتعزا بواحد منهما او نلتز بکل واحد منهما او نلتز بواحد منهما ولا نتعزا بالآخر او کان العزا عنه یسیرا جدا علمنا انهما فی السهوله علی السوا او متقاربین جدا. اگر دیدیم که به اصطلاح دو تا فعل انجام بدیم، اگر فین کن لا نتعزا به واحد منهما، دیدیم که با انجام یکی از این دو اذیت نمیشیم، یا نه لذت میبریم به انجام هر کدوم از این دو، یا لذت میبریم به یکی از این دو و اذیت نمیشیم با انجام دیگری، یا اینکه اذیت ما کم باشه. در این صورت متوجه میشیم که ما در اون حد وسط هستیم یا نزدیک حد وسط هستیم. چرا؟ چون اون رو داریم با سهولت در واقع انجام میدیم. این دوتا وجهی که میگه یا دوتا فعلی که میگه، یعنی فعل حد وسط یا نزدیک به حد وسط، نه یعنی افراد و تفرید. بعضی وقتا ما ممکنه گرفتار شبه وسط بشیم، یعنی اون کاری که انجام میدیم حد وسط نیست، بدلشه، وسط نما هست. اینو باید مواظب باشیم که یه همچی اتفاقی نیفته. مثلا طرف کار متحورانه ای میکنه ولی خیال میکنه که کار شجاعانه هست، در حالی که این کار متحورانه بود نه شجاعانه، این افراط بود. مثلا ولما کان الوسط و بین طرفین، وقتی که حد وسط حد بین دو طرف دیگه، و کان یمکنو، ممکنه که ان یوجد فی الاطراف ما هو شبیه بالوسط، ممکنه که در یکی از دو طرف یه چیزی پیدا بشه که شبیه حد وسط باشه، شبیه مثلا تحور در شجاعت یا شبیه تبذیر در سخاوت. یعنی طرف داره اسراف میکنه ولی خودش خیال میکنه که داره سخاوت به خرج میده. مثلا وجب ان نتحرز، واجبه که ما احتراز کنیم، پرهیز بکنیم، من الوقوع فی طرف شبیه بالوسط، از اینکه در طرف شبیه حد وسط واقع بشیم. یعنی باید از این وسط نماها ما اجتناب بکنیم. بعد همین مثال رو که عرض کردم زده، میگه و مثال شبیه، چجور میشه که یه چیزی شبیه حد وسط باشه؟ مثال شبیه از تحور، مثلا تحور که افراد بود در قوه شجاعت، فانه شبیه و شجاعه، این برای بعضی ها ممکنه که شبیه شجاعت باشه. یا تبذیر مثلا که شبیه سخا هست، شبیه سخاوت. یا مجون لودگی، طرف لودگی میکنه ولی فکر میکنه که خیلی بامزه است، خیلی به صلاح آدم ظریفیه مثلا. ولی مجون لودگی شبیه ظرف، لودگی شبیه ظریفکاریه، شبیه خوشمزه کاریه. به صلاح اگه کلمه فارسی برای ظرف بگیم، شاید مثلا خوشمزگی، خوشمزه بودن طرف داره خوشمزگی میکنه، لودگی میکنه، فکر میکنه که خوشمزگی میکنه، فکر میکنه که داره طنز فاخر مثلا تحویل جامعه میده. والملق، تملق گفتن شبیه التودد، شبیه دوستیه، یعنی اون داره تملق میگه به این، این فکر میکنه که داره ابراز محبت میکنه مثلا به این فرد. و تخاصص شبیه التواضع، داره به خودش توهین میکنه، داره خودش رو پست میشمره، به خودش اهانت میکنه، ولی خیال میکنه که داره تواضع میکنه. خب بله دیگه، بله بله، حالا این دیگه نقدی بود که داشتیم. بله، البته موارد دیگه هم هست، مثلا میگیم که ذلت رو طرف با تواضع اشتباه میگیره، تکبر رو با عزت اشتباه ممکنه بگیره، یعنی داره تکبر میورزه، استکبار میورزه، ولی خودش فکر میکنه که داره از عزت خودش دفاع میکنه، میگه من نمیگذارم عزتم زیر پا گذاشته بشه، یا داره ذلیلانه برخورد میکنه، میگه من عادتم اینه، من آدم متواضعی هستم. حالا یکی از چیزهایی هم که شبه تواضعه همین تخاصصه، تخاصص یعنی پست شمردن خود، خودش رو انسان پست بشمره، تحقیر بکنه، به خودش توهین بکنه. و تصنع شبیه و صدق الانسان ان نفسه، گرفتار تصنع ممکنه انسان بشه و فکر کنه که تصنع همون صدق الانسان ان نفسهی هست، یعنی این رو با حدیث نفس اشتباه بکنه. و ایزن فانه لما کان فی هذه الاطراف ما نحن امیل الیه بالتبا لازم ان نتحرز من الوقوع فی، بنابراین از اونجا که مثلا در این اطراف چیزهایی هست که ما به اصطلاح میل پیدا میکنیم به اون سمت با طبیعت خودمون، یعنی ممکنه که طبع ما به سمت زیاده تربیت شده باشه یا طبع ما به سمت نقصان تربیت شده باشه و ما حواسمون نیست اصلا به اون طرف میل پیدا کردیم، لازم است که ما مراقبت بکنیم که یه همچین چیزی برای ما اتفاق نیفته و ما درش واقع نشویم، احتراز کنیم از وقوع در یک همچین مسئله. من مثال زده که به نظرم دیگه این لزومی نداشت دیگه، یعنی مطلبش رو گفت، حالت تکرار داره، میگه مثال و ذالک ان نقصان من الاقدام علی الامر المفزه نحنو به طبع الیه به صلاح امیل و تقدیر نحنو به طبع الیه به صلاح امیل یا امیل، یعنی متکلم وحده بگیریم، امیل مجهول بگیریم، مجهول مفرد مذکر غایب بگیریم. میگه که مثلا مثال ذالک به اصطلاح در اون بحث شجاعت، انسان مثلا به اصطلاح بره به سمت عرضم به حضور شما ترس مثلا، یا در بحث تقدیر، یعنی بحث چی بود؟ تقدیر بحث سخاوت فکر کنم بود، درسته؟ که یک طرفش تبذیر بود، یک طرفش تقدیر بود، اینا نقصانه دیگه، یعنی گرفتار ترس بشیم در شجاعت، گرفتار تقدیر بشیم در سخاوت مثلا، یعنی نفس ما مایل به این چیزها هست که بترسه، نفس ما مایل به این هست که امساک بکنه، بگه آقا پولتو نده، سخاوت نکن، ممکنه که خودت مثلا دستت خالی بشه مثلا. و احرامانت هر رز و منهو ما کان من الاطراف ما نحنو الیه امیل و هو و معذالک شبیهون بالوسط، مثال و ذالک المجون، فإن الإفراد في استعمال الحزل و سزاوار هست. احرا میگه که سزاوارتر است که ما اعتراض بکنیم من هما کان من الاطراف، از این اوصافی که عرض کردیم، وقتی که از اطراف حد وسط باشن، من ما نحنو الیه امیل، که ما به اون سمت تمایل بیشتری داریم. یعنی نگاه کنیم ما در بحث شجاعت به طور طبیعی به ترس بیشتر از تهور تمایل داریم. اینو یک مراقبت بیشتری باید بکنیم. ما در بحث سخاوت به امساک و به اصطلاح به دیگران چیزی ندادن تمایل بیشتری داریم تا تبذیر. این ورو بیشتر مراقبت بکنیم، یعنی مراقبت بکنیم گرفتار ترس و فزع نشیم، مراقبت بکنیم گرفتار امساک نشیم. این قسمت رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. و هو معذالکه شبیهون بالوسط، میگه که البته اینا خب شبیه وسط هم هستن، خب واقعا شبیه وسط نیستن، یعنی نمیدونم چجوری شبیه وسط دیده اینها رو. باز مثال میزنه، مثال ذالک المجون. مجون لودگی بود که افراط در به کار بردن طنز کان ملذن، این لذت بخش او غیر و موزن، یا اینکه اذیت کننده نیست. خف محمله، خب این فسرنا نمیل و الی، مثلا در طنز ما بیش از اون که به سمت اون ورش بریم، یعنی به سمت عبوس بودن، این زمینه رو داره که ما به سمت لودگی بریم. پس این قسمت لودگیشون رو بیشتر باید مواظب باشیم، چون این محملش خفیفتره، آسونتره، سبکتره. یعنی اون عبوس بودن زود خودشو نشون میده، آه طرف عبوسه، ولی این قسمت به اصطلاح لودگی خودش رو خیلی نشون نمیده. ببینید که برای انسان آسانتره دیگه، یعنی اون مراقبت حد وسط رو نمیخواد که یه طنزی من پیدا کنم که این لودگی نباشه. این خیلی دشواره در واقع. والمجون محزاله که اشبه و به ظرف من الفدامه، این لودگی به این با مزه بودن شبیه تره تا اون عبوس بودن و خشک بودن. البته این درسته، یعنی واقعا لودگی اشتباهش با خوشمزدگی و ظریف بودن این خیلی امکانش هست، ولی عبوس بودن نه. اون بالا اومده میگه که تقدیر، یعنی سخاوت نکردن، امساک کردن، این آره شبیه سخاوته، این که شبیه سخاوت نیست، تبذیر در واقع شبیه سخاوته، البته اگه لغت رو من اشتباه نگفته باشم. یا فزع رو اگه به معنی ترس بگیریم شبیه نیست، مگه اینکه فزع رو به معنای تهور بگیریم، وقت تهور، حالا باید من شک کردم، باید نگاه کنیم، اگه معنای تهور باشه درسته، خیلی شبیه در واقع، امکان اشتباهش وجود داره. فقط یه بذار نگاه کنیم اون بالا چی بود، بریم صفحه چند گفت سخاوت و شجاعت رو یه سر بزنیم با اونجا ببینیم من اشتباه کرده باشم. بله 202 و سخا یحدث و به توسط فی حفظ المال و الانفاقه از زیاده فی الحفظ و نقصان فی الانفاق یکسب تقتیر و هو خلق قبیح. همون نقصان در انفاق رو گفته که تقتیر میشه، خب این شبیه چیز نیست. بعد گفته که اون طرفش هم تبذیر میشه، این اشتباه، تقتیر با سخاوت اشتباه نمیشه، تبذیر با سخاوت اشتباه میشه. حالا این بله یا اشتباه نسخه نویسان بوده، بالاخره یه چیزی شده. تو شجاعت هم ببینیم که فضیل رو به کجا به کار برد.
صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.